شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و وقت بخیر و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار زیاد به شما و شنوندگان خوب شما و روزگار با شما خوش. خوشحالم که بازم در این برنامه با شما هستم.
سپاسگزار. جناب قروی، میخواستم لطف کنید و چون جلسات گذشته بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان و به ویژه سفر احمدی نژاد به سازمان ملل که هفته پیش قولشو داده بودیم.
با کمال میل، چون به مسئله سفر یه مقدار مفصل خواهم پرداخت، به همین دلیل خیلی گذرا و مختصر راجع به اخباری که تیترهای اول خبر رو در جهان میسازن اشاره میکنن، که عمده ترینش بازم همین ادامه بحران فینانس و اقتصادی جهانه، که باز هم تالارهای سهام شهرهای بسیار مهم جهان همه سیر نزولی داشته، در حتی در مسکو تا 61%، در لندن 21% و در نیویورک 6%، نشون میده که با وجود تزریق این، به قول وزیر خزانه داری آمریکا، تزریق این مواد شفادهنده و به قول بسیاری از آنالیست های اقتصادی تزریق اسید سمی، نشون میده که هیچ تأثیری نداشته و این سیر به پایین همچنان ادامه داره. یکی از تحلیلگران، یکی از کانال های تلویزیونی، دقیقا یادم نیست بی بی سی بود یا یک کانال دیگه، افتکار جالبی کرده بود و سه تا به اصطلاح بطری قرص رو کشیده بود که یکیش همون 700 میلیارد دلار مصوبه کنگره آمریکا بود که قرار شد که با اون این وام های بعد رو با اون این کمپانی های ورشکست شده یا در حال ورشکست شدن رو کمک بکنن، و بطری دوم، قرص های سری دوم، خریدن وام های بد خونه ها بود که اونهایی که خونه هاشون رو به خاطر عدم پرداخت ماهانه شون از دست داده بودن، درم میدن و خواهند داد اون وام های بد رو از بانک ها دولت بخره و در اون افراد بی خانمان نشن، و سومین دارویی که داده بودن که کار بسیار استثنایی در دنیای اقتصاد بوده و اون هم پایین آوردن نرخ بهره به صورت هماهنگ از نیم کره شمالی تا جنوبی از آمریکا، که نرخ بهره رو به پایین ترین حد ممکن، یعنی 1.5% رسوند، تا اروپا و تا سنگاپور و استرالیا پایین آوردن. با همه این حرفا عکس‌العمل بازار نشون داد که این داروها مؤثر نبوده. البته یه نکته هم باید گفته بشه، اون همینه که برخلاف تصور بعضی ها که در هفته پیش وقتی اون لایحه 700 میلیارد دلاری در کنگره تصویب شد، گمان عمومی با تبلیغات خیلی کرکننده رسانه ها بر این بود که دقیقا مثل این که تا اون تصویب شد از فردا مردم میتونن رنگ سبز دلارهای اون 700 میلیارد رو ببینن. اما به نظر کارشناسان تا اینکه این پول محلش تعمیم بشه و بعد تزریقی بشه و بعد اثر خودش رو نشون بده تا 14 ماه طول خواهد کشید و اثر خریدن وام های بعد ممکنه تا 6 ماه طول بکشه. در نتیجه بازار که حساس به این نوع مسائل عکس العمل مثبت نشون نداد و این سیر به اصطلاح سقوط سیستم فایننس و به تبع اون سیستم اقتصادی دنیای سرمایه‌داری همچنان ادامه پیدا کرد.
بله.
و گرچه رئیس جمهور آمریکا باز هم ناگزیر شد که توضیح بده و به مردم وعده بده، بگه که اساس فاندیشن اقتصاد خوبه و نگران نباشید، ولی به هر حال نگرانی در محدوده مرزهای آمریکا نمونده، سرتاسر تقریبا جهان رو گرفته. به خاطر گلوبالایز شدن جهان و گلوبالایز شدن اقتصاد، در و بخشی از اخبار نگاه می کردم یک زن چینی رو در یکی از شهرهای چین نشون می داد، در حالی که هیچ انگلیسی هم بلد نبود، لپتاپش رو باز کرده بود و سهام استاک مارکت نیویورک رو کنترل می کرد و می گفت که من همه اندوخته هامو روی این سهام گذاشتم که بیشترین قسمت اینها، بیشترین ارزش اونها از بین رفته، حالا من تقریبا همه دار ندارم رو از دست دادم. این نشون دهنده جرفای این بحران از یک طرف و نشون دهنده گستردگی جغرافیایی این بحران و باز هم نشون دهنده این اتصال جهان و به مفهوم واقعی کلمه دهکده بودن جهان رو نشون میده و که تا از اینجا تا چین در اون گوشه دنیا مردم اینطور به هم وصلن. البته در ایران ما هم گرچه رسما دربارک صحبت نمیشه، ولی تعداد قابل توجهی هستن که در از سهام همین استاک مارکت نیویورک خرید میکنن، سهامدار هستن و من در سالهای گذشته تعدادی از اونها رو دیدم که معمولا در حال برد و باخت و بازی با سهام بودن که طبیعتا اونها هم به شدت متضرر شدن و خواهند شد.
در واقع اقتصاد قمارگونه است جناب قلوی.
اتفاقا بسیاری از روزنامه ها و مجله ها کاریکاتورهایی که میکشن هم همینه میگن، و یک تحلیلگری کلمه قشنگی به کار برد، اونم گفت که به اصطلاح ویگاس، که لاس ویگاس رو که میبینیم،
بله، مرکز قمار آمریکا،
معروف قمار در آمریکا و در کل جهانه و ویگاسایز گفتش، یعنی اقتصاد همه ویگاس لاس ویگاسی شده، یعنی اقتصاد قمار، کسانی که معمولا با پولهای دیگران پولهای بادآورده به دست می رو بودند، اونها همه امروز نتیجه این قمارشون رو دارن میبینن. منتها خود اونها همچنان که در هفته گذشته اشاره کردم، خود اونها به دلیل بنگه مالی قوی که دارن مشکلی نخواهند داشت، همچنان به زندگی افسانه‌ای خودشون از کشتی‌های تفریحی، هواپیماهای اختصاصی و ویلاهای به شدت چندین میلیون دلاری در مناطق خوشاب هوای جهان، از همه اونها برخوردار هستند. حتی در مناظره که بین اوباما و مکین انجام شد، تا شاید اونهایی که شنیدن یادشون هست که بازم اوباما اشاره به این مسئله کرد که با وجود همین دردی که مردم از این بحران میکشن، هنوز عده‌ای از مدیران به خودشون پاداش‌های گنده میدن و ولخرجی‌های گزاف میکنن.
اقتصاد کازینویی.
این وضع ادامه داره، انباشت سرمایه در دنیای سرمایه داری این فاجعه رو بالا برده و سوپر امپریالیسم آمریکا هم دو روزهای بسیار بدی رو میگذرونه و سرمایه داری به رهبری آمریکا که قرار بود بعد از فروپاشی شوروی بهترین نسخه برای درمان دردهای تمام جهان باشه، حالا ناکامی خودش رو نشون میده و الان بعد از حدود 160 سال از صدور منیفست کمونیسم به قول بعضی از راستگراها، راستای افراطی دنیای سرمایه‌داری در آمریکا، حالا هم جهان غرب و در رأس اونها آمریکای خیلی سرمایه‌دار عملاً داره سوسیالیزاسیون داره میکنه، یعنی تملک بانک ها و تملک کمپانی ها و داشتن مالکیت به دست دولت، اینها چیزهاییست که معمولاً در معیار و تیپ سرمایه‌داری نمی گنجید ولی حالا شده. البته گفته میشه اینجا که اینها موقته و ناگزیری اجتناب ناپذیر بوده، ولی به هر حال این واقعیتیست که هست و اعتراضاتی که از به خصوص جناح راست میشه این که چرا وقتی که همه چیز خوبه پول فراوانه ما شدیدن سرمایه داریم، وقتی که سرازیر میشه همه سوسیالیست میشیم.
بله.
در حال در اروپا هم همینطور، اروپایی ها هم تقریبا همین رقم رو دادن، 400 میلیارد پوند انگلیسی که میشه تقریبا 700 میلیارد دلار آمریکایی، اونها هم برای خریدن بانک‌های که دچار وضع مالی بد هستند و کمپانی‌های بزرگ در اون اقدام کردند و این با پیش از این هم بنا به گزارشی که امروز از رادیویی گوش می‌کردم داده می‌شد، پیش از این هم فدرال رزرو آمریکا 700-800 میلیارد دلار در یک سال گذشته تزریق کرده بوده به پاره‌ای از این مؤسسات مالی، ولی با همه این حرفا هیچ اثری از واکنش مثبت بازار دیده نمیشه و داره میره که به هر حال این بحران عمیق‌تر بشه و دامنه بسیاری ها رو بگیره. البته اگر این بحران و عواقبش دامنه اون کسانی که مسبب این بودند رو میگرفت اشکال نداشت، ولی به قول پوتین مسئله فرد نیست، مسئله سیستم هست و در سیستم وقتی معیوب هست طبیعتاً اثرش همه رو میگیره و به ویژه بیکاری بلافاصله در آمریکا شروع کرده به بالا رفتن. در اخبار اومده بود که کمپانی جنرال موتورز چند تا پلنت خودش رو قرار تعطیل بکنه که معنیش این هست که چند هزار نفر دیگه باز از کار بیکارشن و کمپانی این جنرال موتورز آمریکا و کمپانی ولوه سوئد هم باز چند هزار نفر رو از کار بیکار کرده. در سرتاسر جهان سرمایه‌داری این اتفاقات داره میفته و معمولا اولین قربانی این بحران ها هم اون افراد خورده پا هستن که معمولا تا کار نکنن نون شبشون تأمین نمیشه و متاسفانه این اشکال هست و اثراتش رو در تمام ابعاد زندگی آدم ها در این جوامع میذاره. گرچه آقای جنتی امام جمعه موقت تهران اظهار خوشحالی کرد از اینکه ما خوشحالیم که بازار اقتصادی آمریکا خراب شده و اونها دارن به این ترتیب تنبیه میشن و یعنی مورد خشم خدا قرار گرفتن، که البته این اظهار نظرش به شدت در جهان منعکس شد و رأفت اسلامی رو به نمایش اعلا گذاشت با توجه به این که همچنان که اشاره کردم اون دونه درشت ها معمولا کوچکتر لطمه ای نمی بینند و زندگی های بسیار مصرفانه شون همچنان ادامه داره، ولی معمولا اون طبقات پایین هستن که شلاق نداری رو می خورن و رنج می برن. طبیعتا اظهار خوشحالی کردن از رنج این بخش از جامعه که اکثریت هم با اونهاست کار خوبی نیست، کار قابل پسندی نیست. و مخبر ویژه بی بی سی با آبتاب هرچه تمامتر این بخش از خطبه رو پخش کرد و انعکاس مفصلی در این طرف جهان داشته، در حالی که اگر هم در جاهای دیگه اظهار همدردی نشه ولی همه اظهار نگرانی می کنند. ایران هم به هر حال تا وقتی که فروشنده نفته به جز اثرات دیگه بیگمان اقتصادی که تا گلو قرض شده در پترودلار هست، اقتصادی که بدون پترودلار نمیتونه به پای خودش بیسته از همت مدیران به شدت لایق، در حالی که در همسایگی ایران کشورهای کوچولوی خلیج فارس از وابستگی 99% به نفتشون در طول 17-15 سال به 3% وابستگی به 2% وابستگی رسیدند، ایران همچنان در سطح بسیار بالایی وابسته به ارز حاصل از فروش نفته و وقتی که قیمت نفت از رقم‌های افسانه‌ای نزدیک 200 دلار این روزها به پایین نزدیک 80 دلار رسیده باشه بیگمان اثراتش در داخل ایران هم محسوس خواهد بود و اونجا هم به هر حال با وعده هایی که داده شده با رشد واردات 36% که شده به صورت وحشتناکی روی مردم اثر خواهد گذاشت و اون زمان شاید بیشتر معنی اون اظهار خوشحالی معلوم شد.
دقیقاً.
مسئله دیگر که مطرح بود این بود که قاضی دادگاه فدرال هفته پیش دستور آزادی 15 مسلمان اویغور چین که در زندان گوانتانامو بی کوبا که در اختیار آمریکاست صادر کرد که اونا 7 سال تمام بدون اینکه متهم شده بدون اینکه اعلام جرمی بر علیهشون شده باشه و به قول رائج در ایران تفهیم اتهام به اونها شده باشه 7 سال آزگار در اون زندان بودن بدون دسترسی به وکیل و بدون دسترسی به هر امکان دیگه. بالاخره با دستور این قاضی قرار شده که اونها آزاد بشن. این هم باز خبر دیگر. خبر دیگری که خیلی به ما میتونه مربوط باشه خبر امضای موافقتنامه بین هند و آمریکا بود که بین کاندلیزا رایس امضا کرد که هم هند از لیست تحریم تکنولوژی هسته‌ای اومد بیرون و هم قرار بر همکاری‌های هسته‌ای بین آمریکا و هند شد که یادمون هست که 3-4 روز پیش هم در پاریس همین قرارداد بین آقای سینگ نخست وزیر چین و سارکوزی امضا شد و اونها فرانسه هم با توجه به اینکه پیشتاز ساخت نیروگاه‌های اتمی در جهانه اونها هم قرار شد که در هرچی که در ید اختیار دارند در اختیار از لحاظ نوهای و تکنولوژی اتمی در اختیار هند بذارند. و متعاقب این خیلی جالبه، آقای نخست وزیر هند در مصاحبه گفت که ضمن اینکه با قبول داریم ایران حق استفاده از تکنولوژی هسته‌ای رو داره، در این حال در منطقه تحمل کشور دیگری با بمب اتمی رو نخواهیم داشت. اینها شاید به درد جوکای برنامه های جوک و تفریح شبانه پاری از تلویزیون ها بخوره. یادمون هست که هند و پاکستان هر دوتاشون بدون اینکه عضو IAEA باشن، سازمان بین المللی انرژی باشن، و بدون اینکه اهنامه ای رو امضا کرده باشن و بدون اینکه اجازه حتی یک بار بازرسی رو به دستگاه بین المللی انرژی اتمی داده باشند، هر دو بمب اتمی ساختن و هر دو بمبشون رو امتحان کردن و دولت آمریکا اونها رو در ابتدا تحریم کرد، یواش یواش تحریم رو کم کرد، تا اینکه در سفر معروف کلینتون به هند تمام یخهای رابطه آمریکا و هند آب شد و حالا هم این جایزه ایست به این کشور که چون عهدنامه های بین المللی رو امضا نکرده، چون ریشخند زده به تمام سازمان ها و به اصطلاح میثاق‌های بین المللی در رابطه، حالا ما به این یه خود پاداش هم میدیم، کمکش هم میکنیم، با توجه به اینکه معلومه میدونن همه که چند تا بمب داره. و باز جالبتر اظهار نظر نخست وزیر هند که از موضع گویا یا همه جهانیان رو نوعی دچار بلاهت میدونه ایشون، یا اینکه خودش دچار اشکال هست، از موضع یک قدرتمند میگه حالا که ما عضو کلاپ گردن کلفتای جهان شدیم، پس طبیعتا مثل آمریکا هم حق داریم از این حرفا بزنیم، پس حالا میگیم که کسی دیگه ای ما شدیم ولی کسی دیگه حق نداره بشه. که اگر اینها نشون دهنده این هست که این سیستم جهانی تا کجا غیر عادلانه و تا کجا میتونیم در بگم میتونم بگم تا کجا احمقانه است، و این بسیاری از کشورها رو تشویق میکنه به اینکه کوچکترین وقعی به بیزارهای بین المللی نظرند و تره برای سازمانهای بین المللی خود نکنند. گرچه هند رو ما به عنوان یک دموکراسی قبول داریم و نقش مهمی در اقتصاد جهان داره بازی میکنه و هر روز نقشش مهمتر میشه، با همین حرفا نفس این کار بسیار ناراحت کننده است.
بله،
من از این مسائل چون گفتم کوتاه خواهم بود به مسائل دیگر نمیپردازم و اشاره برمیگردم به مسئله سفر احمدی نژاد به نیویورک.
بله،
این در آخرین سال ریاست جمهوری، آخرین بارش دیگه در این در دوره دیگه ای نباشه، به نیویورک اومد. به گزارش بسیاری از منابع این بار سفرش بسیار مرتب و ارگانایزد بوده، از هر لحاظ، از لحظه آمدن تا رفتن، برنامه های ملاقات و مصاحبات. و این بار رسانه های آمریکایی بیش از دفعات گذشته به ایشون پرداختن و مصاحبات مفصلی کردن، هم تلویزیون های مینستریم یا عوام پسند آمریکا تا رادیو تلویزیون های روشنفکر پسند، همه سعی کردن با او بشینن و به صحبتاش گوش بکنن. به معروف ترینش که سر صدای زیادی هم کرد، مصاحبه با لری کینگ بود، یکی از مجریان برنامه های CNN که اسم برنامهش هم به همین نام هست، که با در خیر خوشی مصاحبه گذشت و خیلی هم قند تو دل ایشون و اطرافیانش آب شد. و اینکه آقای لری کینگ هم گویا بنا به صلاح دید خودش یا بنا به مشورت هایی که کرده بود، مثل چند سال پیش مایک والاز، از هر نوع سوال جدی پرهیز کرد و فقط اجازه داد در مسیری که اون علاقه من هست صحبت بکنه. البته تیکه های مهمی هم در صحبتش بود که کم بهش توجه شد، و اون هم نوع آمادگی احمدی نژاد به این که اگر رفراندوم در فلسطین انجام بگیره و مردم اونجا بپذیره، ما مشکلی با اسرائیل نخواهیم داشت و خواهیم پذیرفت. از طرف دیگه
هم غربی شاید اینو نخواستنم زیاد مد نظر قرار بدن، چون شاید این هنوز لازم نیستش روی این موضوع تکیه کنند. این
هم... به این مسئله خواهم پرداخت. من الان فقط یه گزارش کنی میگم و بعد به این ریشه این مسئله میپردازم که